بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين، حبيب إلهنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم محمد صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين. وجود مبارک رسول خدا برای اهل درک و فهم که درکشون و فهمشون نتیجه فکر کردن و اندیشه درستشونه، ده خصلت اخلاقی بیان کردم. یکی از موفقیت‌های مهم این بزرگواران که آراسته به ده خصلت اخلاقیان جواب دادن به نبوت پیغمبره. شیعه و غیر شیعه در مهمترین کتاباشون نقل کردن که رسول خدا فرمودن بوئستو لأتمم مکارم الاخلاق. علت مبعوث شدن من به رسالت این بوده که ارزش‌های اخلاقی رو در مرد و زن به کمال برسونم. مرد و زن یه اخلاق تام می پیدا بکنم. خود این اخلاق مایه ایمان، مایه عمل صالح، مایه کار خیر، مایه بقای پیوند انسان با پدر و مادر، با زن و بچه و با مردمه. به این خاطر خود حضرت می‌فرمایند، چنان که کلینی در کتاب کافی در جلد دوم عربی کتاب نقل می‌کنه که پیغمبر فرمودند در ترازوی عمل انسان در قیامت عملی سنگین‌تر و پروزن‌تر از اخلاق خوب نیست. خودشونم که در اخلاقیاتشون تو تمام عالم حرف اولو می زدن. ما در کل قرآن مجید نداریم که پروردگار عالم رشته های عبادتی پیغمبر رو با کلمه عظیم ذکر کرده باشه. یعنی به اخلاق پیغمبر که میرسه با تأکید میفرماید انک لعلی خلق عظیم، تو بر بلندای ارزش‌های اخلاق عظیمی هستی. و یه تعریف دیگه‌ای که از اخلاقیات پیغمبر می‌کنه تو سوره آل عمران می‌فرماید اگر این اخلاق رو نداشتی اطرافت نمی اومدن و این دین خیلی بی جمعیت می موند، بی پشتوانه می موند. ولو کنت فظا غلیظ القلب لانفضوا من حولک، اگه آدم خشنی بودی، فظا خشن بیرحم چهره تلخ زبان تلخ نگاه تلخ رفتار تلخ، و اگه سنگ دل بودی هم خشن بودی و هم سنگ دل، لنفضوا من حولک، یه نفر برای این دین نمیموند. معلوم میشه خود ارزش‌های اخلاقی در انسان بالاترین منبر تو خونه است، مؤثرترین منبر بیرونه. زیبایی‌های اخلاق خیلی مردم رو جذب می‌کنه. تمامش هم محصول فهم که آدم بیاندیشه چگونه زندگی کنه و تو این اندیشیدن بفهمه. یه روایت بسیار پرقیمتی رو از وجود مبارک امیر مؤمنان که کل اخلاق پیغمبر در حضرت تجلی پیدا کرد رو بگم. الفکر و یورسل اعتبار، آدمی که فهمیده است، آدمی که با نظر عقل همه چی رو نگاه میکنه، آدمی که دنبال درک خوبی ها و بدی هاست و بهش هم رسیده، این آدم اهل پند گرفتن و عبرت گرفتن میشه. یه درس بگیر خیلی خوبی در این دنیا میشه. از همه چی این آدم برای خودش درس درستی میسازه. یه شاعری از فهم یک عرب یه شعر زیبایی رو ساخته که این عرب یه حقیقتی رو که حاکم بر جهان فهمیده بوده و بر اساس همین حقیقتم زندگی میکرده، این رو یه روزی شام در بارگاه عبدالملک برای عبدالملک مروان گفت. یعنی به عبدالملک مروان گفت یه حقیقتی که من در این عالم فهمیدم اینه که هر ظلمی آثارش به ظالم بر میگرده بی برو برگرد، هر ظلم. خب وقتی من این حقیقت رو بفهمم که خدا ساختمان و سازمان جهان رو به گونه ای ساخته که در مقابل هر خوبی و بدی کل سازمان خلقت عکس العمل نشون میده، سعی میکنم هر چی تو ظرف این جهان میریزم خوبی باشه چون به این بر میگرده. خداوند از این حقیقت در این آیه خبر داده، این احسنتم لانفسکم، هر کار خوبی در این عالم انجام بدین جهان به خودتون برش میگردونه، گم نمیشه، از بین نمیره. و این اسعتم فلها، هر کار بدی هم که انجام بدین باز به خودتون بر میگرده، از یه جای زندگیتون سر در میاره. گاهی بلایی که آدم میبینه باید بیشینه فکر بکنه بفهمه منشأ این بلا چی بوده، چرا این ناراحتی برای من پیدا شد، چرا برای بچه‌ام پیدا شد، چرا برای پولم پیدا شد، چرا برای آبروم پیدا شد. اینا همه قابل فکره. عبدالملک مسد و سینه سپر رو تخت نشسته بود و سر بریده مصعب ابن زبیر جلوش بود، خودشو پیروز کامل تو این دنیا میدونست، پیروزی که زور هیچکی نمیرسه این پیروزی رو از من بگیره، اینجور حساب میکرد. پیر مرد قیافشو که دید فهمید این چو در چه افکار باطلی داره غلط میزنه. نتیجه فکرشو گفت، نادر مردی ز عرب هوشمند، هوشمند فهمیده، گفت به عبدالملک از راه پند، چون آدم فهمیده پند بگیره، بودم و دیدم بر ابن زیاد تازه سری چون سپر آسمان. بعد خیلی عجیبه، بعد که مخدار سر و سردار شد دستکش او سر ابن زیاد، بعد که مصعب اومد سر کار، سر بریده مختار رو روبروی مصعب دیدم. الان که تو اومدی سر کار، نک سر مصعب به تقاضای کار تا چه کند با تو دگر روزگار. این جواب جهان، جواب جهان. من در کتابای علمی دیدم اینایی که عادت به خوردن مشروبات الکلی دارن که علناً پروردگار در قرآن حرام کرده، پیغمبر حرام کرده، انبیا حرام کردن، ائمه حرام کردن، حدود 20 بیماری بعد 30 سال، 35 سال از بدن خودنمایی میکنه که بعضیش هم علاج نخواهد داشت. این جواب جهان به مشروب خورد. استثناء نمیکنه کسی رو. این جواب مال همه است. جواب زناکار بی توبه رو من حیا میکنم رو منبر بگم چیه. مال هر زناکار بی توبه دیه. این عکس العمله. ردم نمیشه، دفعم نمیشه. مگه با قدرت توبه آدم در دهن سازمان خلقت رو ببنده که جواب آدمو نده؟ و الان بدون توبه باشه جوابش قطعیه، قطعی. یه جوانی یه بار اومده بود پا منبر به من گفتش که حرمت زنا حرمتیه که من با تمام وجودم لمس کردم، شما فقط میدونید حرامه اما من لمس کردم. برای اینکه به خاطر این عمل دچار بیماری سفلیس خطرناک شدم، طبیبم به من گفته اون زمان علاج نداره، آماده مردن باش. حتما به ما محبت دارن که خیلی چیزها رو به ما حرام کردن، حتما ما رو دوست دارن که خیلی چیزها رو به ما حرام کردن، حتما عاشقمان که خیلی کارا رو به ما واجب کردن، حتما علاقه به ما دارن که خیلی امور رو به ما مباح کرد. اسلام با همین مسائل، واجبات، محرمات، مستحبات، مباحات، دین چیز دیگه ای نیست. دین به نفع مردمه، به نفع نسل جوانه، به نفع دختراست. همین 3-4 روزه امریکا اعلام کرده به تمام زنانی که از کاخ سفید تا کمترین اداره کارمندن دیگه حق ندارن با لباس تا زانو و بالای زانو بیان، چون فساد اداری و زنا با زن شوهردار و غیر شوهردار بیداد داره میکنه در ادارات امریکا. خب این همین حجابیه که 1500 سال پیش قرآن فرموده زن به گونه بیرون نیاد که عامل تحریک مردان بشه. ما اگر دیر به جنبیم در ادارات و در بیرونمون لباسا کوتاه‌تر خواهد شد، روسری ها بیشتر کنار خواهد رفت، چیزی نخواهد گذشت که تو تابستون گرما دخترها و زنایی که دین ندارن نیمه اوریان میان بیرون، حریف زنان اداری هم نخواهند و زنان بانگی. حتما باید دشمن، حتما باید صهیونیست، حتما باید مسیحیت به زنا بگه با لباس کوتاه دیگه نیاین، ما بگیم به و عجب قانونی، این خوبه. التفکر یوجب الاعتبار، یه سود فکر و فهم. سود دومش یؤمن الاصار، آدم فهمیده چاله بینه، تو چاله نمیفته چون داری میبینه، تو مسیر زندگی چاله رو میبینه، چاه رو میبینه، تجربهش هم خیلی عرق‌خور اپا در اومده رو دیده، زناکار اپا در اومده رو دیده، عوارض بسیار ننگین بیهجابی رو دیده، تو چاله نمیفته، نمیفته. اینا تو روزنامه‌های رسمی هم نوشته شده. دو تا دکتر در یکی از شهرها خیلی با هم رفیق بودن و خانومای هر دوشون هم روبروی این دو تا دکتر بی‌حجاب بودن و با لباس‌های اونچنانی. خب یکی از خانوما زیباتر بود، اون یکی دکتری که زن داشت به زن این یکی دکتر به شدت دل بسته شد. دکتر وقتی فهمید کار زنش و ناموسش از کار گذشته و حرمت زن با تجاوز رفیقش شکسته شده، اومد خونه رفیقش دکتر در زد. خیلی همون دکتر خوشحال شد، گفت بفرمین تو. رفت تو و زد دکتر رو کش، همون جام خودش رو کشت. اگه حجاب بود که دوتا دانشمند کشته نمی شدن، اگر حجاب بود که یه عالم به دردخور جوان که 50 سال دیگه باید زنده بود مریضا رو بهشون خدمت میکرد، یه دکتر دیگه رو نمیکش، بعد خودش رو نمیکش، بعد دوتا زن بیوه نمیشدن، بعد زنای محسنه اتفاق نمیافتاد. لعنت به این آزادی زن که آمریکا و اروپا برای تمام دنیا به عنوان یک کار اووردن و جا انداختن. این حوادث هم شبانه روز هست، قطع نمیشه، چون تا بیهجابی و زیبایی هست، دکتر رفیق دکتر زمینه تجاوز داره به ناموس رفیقش. ادامه داره 24 ساعته همه جا. اگه میگین حجاب مفید نی، خود دلیل بیار. ما بر زشتی و حرمت بی حجابی دلیل داریم، دلیلمون همین کشته هاست، همین ناپاکی هاست، همین آلوده شدن دامن هاست. دلیلمون هم اینه که یه خانوم دکتر که باید مادر 3 تا دیگه دکتر بشه میره دوچار زنای محسنه میشه. این دلیل ما. شما برای بعد حجابی و بی حجابی دلیل دارین بیارین، ما تابع دلیلیم. قرآن گفته هر که دلیل قوی داره قبول کن. اندیشه و فکر، امیرالمؤمنین می‌فرماید انسان را از افتادن در لغزش امنیت میده. شما آدمی که می‌فهمه چی رو می‌فهمه؟ چاله‌های زندگی رو، چاه‌های زندگی رو، دره‌های زندگی رو، طوفان‌های زندگی رو. خب تو چاله نمی‌افته، تو چاه نمی‌افته، گرفتار طوفان نمیشه. سوم، و یثمر الاستظهار، فهم انسان رو دوراندیش بار میاره. میگه من برای همین امرو که نیستم، من مال فردا هم هستم، مال یه سال دیگه هم هستم، مال تو زنده باشم مال 10 سال دیگه هستم، مال 40 سال دیگه هستم. من بیام برای این 40 سال آیندم پسایی خوبی در زندگی بگیرم. اگه برای بچه ها میخوام مالی بذارم، حلال بذارم. اگه میخوام دخترم و شوهر بدم، بدم به یه جوان آراسته. اگه دختر میخوام شوهر بدم، بدم به یه آدمی که واجد شرایط دینه، یعنی متعادله، نه تند افراطیه نه کند تفریطی. اگه میخوام پسر زن بدم، از یه خانواده معتبر با ارزش که بچه‌هاشون نابود نشن، بیدین نشن. امیرالمؤمنین میفرماید فهم دوراندیشی ایجاد میکنه. یثمر الاستظهار. خب پیغمبر میفرماید آدم فهمیده که خوب تحلیل میکنه قضایا رو، میبینه، تشخیص خوب و بد میده، به خاطر فهمش میره دنبال 10 خصلت. که 2 خصلتشو در جلسات گذشته عرض کردم، یکی در مقابل تمام کارهای جاهلانه مردم جاهل بیدین از خودرازی، نرمی و مدارا و حسن خلق نشون میده، شاید او هدایت بشه. اگر او هدایت نشد، از کارای جاهلانه جاهل ضربه نبینه. چون جاهل چابوش لخته، دشنه تو دستشه، قمه همراهشه، ملاحظه هیچی رم نداره، هیچ. دوم، از اونایی که بد باهاش برخورد میکنن، گذشت میکنه. چون میگه میدونم او با من بد کرده، من دیگه اون بدی رو در حق او انجام نمیدم، من در حق او خوبی انجام میدم. یکی از بالاترین خوبی ها گذشته، میگم دوست ندارم این کار بدی که در حق من کردی، این غیبتی که کردی، تو پروندت بمونه، قیامت گرفتار بشی، میگذرم ازت. خود اینم یه نوع درس دادنه. سوم و یتواضع لمن هو دونه، آدم فهمیده با هر کی که کوچیکتر خودشه یا مقام پایینتر خودشه یا از نظر مالی مادون خودشه یا از نظر اجتماعی آدم معروفی نیست، اهل تواضع و فروتنیه، تحقیر نمیکنه، سرزنش نمیکنه، بی محلی نمیکنه، تکبر نمیکنه، برای خودش جایگاه خاصی در مقابل اونایی که پایین تر از خودشن قائل نی. هیچ وقت نمیاد آدم فهمیده بگه رئیسم و این مرعوسه، حاکمم و این رعیته، عالمم و این بیسواده، اینا رو اصلا لحاظ نمی کنه. با هر کی مادون خودشه فروتنی داره. شیخ انصاری بزرگترین مرجع شیعه در این 200 ساله اخیر بوده. علمای بزرگ امام تعالی نگفتن فلان کس نمونه شیخ انصاریه، تک افتاده. مادرش پادر داشت، را نمیتونست بره، 4-5 روزی یه بار درسش که تموم میشد میومد خونه، بخچه هموم مادرش رو خودش میبست، بعد زیر بغل مادرش رو میگرفت به دیوار وای میستندش، بعد دولا میشد، میگم مادر آروم بیا رو پشتم، کول میگرف مادر رو میومد دم همون، خانوم همونی رو صدا میکرد، میگفت مرتضا هستم، مادرم رو اووردم، من آروم مادرم رو میذارم پشت پرده همون، من میرم شما محبت کن خودت با یکی دوتا خانوما با دوتا دلکا کمک بدین ببرین کامل تمیزش کنین، بشورینش، خوشش کنین، لباس که پوشوندین من بیرون قدم میزنم، منو صدا کنین ببرنش. حالا من بزرگترین مرجع تقلیدم و این خیلی زشته یه پیرزنی رو کول بگیرم اونم تو نجف همه منو ببینن، نه این به قول خارجی ها با پرستیژ من تناسبی نداره. نه من نمیام، چون تو اون جلسه صندلی نیست، کوچنوار رو من از پاریس خریدم، بعدم من با کفش باید بیام بشینم. اهل فهم این نفهمی ها رو ندارن. هرچی بالاتر میرن، هرچی عالمتر میشن، هرچی قویتر میشن، هرچی قدرت صندلیشون بیشتر میشه، سر به زیرتر میشن. یعنی همه اینا رو بار امانت الهی روی عهده‌شون و گردنشون میبینن، سر به زیرتر میشن. باربرا آدم های محترم چقدر خدمت میکنن به این مردم، اون وقتی که با کولشون بار میبردن، زور شد و نمازشون رو خوندن و 7-8 تا اون وقت بازار سرپوشیده نبود مدینه، مغازه بود، همه با هم اومدن یه گوشه نشستن، سفره رو پهن کردن رو خاک، شروع کردن به نون خشک خوردن، پولی در نمی آورد. از دور دیدن ابی عبدالله سواره داره میاد. یکی از حمالا گفتش که دست نبرین به قضا، الان برسه ابی عبدالله تعارفش کنیم بیاد پایین با ما قضا بخواد. امام حسین رسید بهش گفتن نکن این کارو، این اهل عرشه، این نتیجه انبیاست، این پسر فاطمه زهراست، این نمیاد با ما هم مل و هم قضا بشه. این هم مل ابی عبدالله رو میشناخت، بقیه نمیدونستن اخلاق چیه. تا از رد رسید هم مله بلند شد، گوه آقا میان با ما نهار بخوریم؟ فرمود بله. پیاده شد رو خاک نشست، با همون نون خشکا سر کرد. نگفت من یه دو لقمه میخورم مهمونم، نه مهمونم نبود. تموم که شد، تفسیر منه، گفت قشنگ دعوتتون رو قبول کردم، خوشتون اومد، حالا شما دعوت من رو قبول میکنیم؟ گفتم بله آقا جون. چی کار کنیم؟ فرمود نهار فردی بیان خونه همه تو. پول داد، لباساشون رو نو کرد، غذای پخته بهشون داد. اونی که فهمیده است سر به زیره، بی بال و پره. اونی که فهمیده است کبر نداره. وجود مبارک موسی بن جعفر می‌فرماید لکل شیء متیتون و متیت العقل التواضع. هر چیزی در این عالم یه مرکبی داره که میرسونتش به منزل. مرکب عقل تواضع، اونی که تواضع نداره عقلش معطله، به درد نمیخوره. این قیامت جز بیعقلا میگیرنش. عقل باید حرکت به سوی مقصد اعلا داشته باشه. موسی بن جعفر مرکب عقل و فروتنی میدونه، تواضع میدونه. امام صادق میفرماین ان فی السماء ملکین موکلین بالعباد. خدا دو تا فرشته داره که اینا موکل به بندگانن، کارشون هم اینه که مرد و زن رو بپان، کاری دیگه نداره. این کاری که خدا به این دو تا فرشته داده اینه که مرد و زن رو بپان. فمن تواضع لله رفعاه. هر مرد و زنی رو ببینن که اهل فروتنی و خاکساری و تواضع برای خاطر خدا، نه برای خوش آمد مردم، نه برای لذت نفس خودش، هر کی رو ببینن اخلاق فروتنانه برای همه داره، رفعاها، مأموریت دارن مرتبه و مقام قیامتیشو بالا ببرن و تو مردمم چهرش کنن. و من تکبرم و زعاها، و هر مرد و زنی رو ببینن خود پسند و از خود راضی و خودش رو یه سر و گردن همه بالاتر میدونه و من اگه اومدم باید جام خاص باشه و صندلیم خاص باشه و من اگر بخوام این کار رو قبول کنم شیش تا محافظ تیر تفنگدار باید بهم بدین، اگه ندین نمیام. و اینا مأمورن کله این آدم و دماغش رو به خاک بمالن و به سنگ بزن و کردنم این کار رو تا حالا این دوتا فرشت این کارو کردن. کی از مراجع بزرگ نجف رحمت الله علیه، آدم کم نظیری بود، در اوج مرجعیت آیت الله العظما بروجردی اومدن قم، دید و بازدید شروع شد. ایشون قبل از اینکه آقای بروجردی بیان دیدنشون بلند شد رفت دیدن آقای بروجردی. خیلی آقای بروجردی تعجب کرد، چون رسم همیشه این بوده که اونی که مقیمه میره دیدن وارد، دیدن مسافر. اما اون مرجع که از مراجع بسیار با تقوا و عظیم و شأن بود و حال عرفانی بسیار فوق العاده ایم داشت، اومد دیدن ایشون. ایشون از غرق تعجب شد. دو سه دقیقه مونده بود که مجلس تموم بشه و این مرجع نجف از جا بلند شه، آقای بروجردی سریع اومدن دم در اتاق، در رو وا کردن، کفشای این مرجع رو هم پاک کردن هم جفت کردن. گفتن آقا چی کار کردی؟ گفت کار حق کرد، کار درستی کردن. من باید میرفتم دیدن ایشون، منتظر فرصت بودم یه خود خلوت بشه دید و باز دیدم. ایشون کمال تواضع رو کرده اومده دیدن من، جواب متواضع تواضع. کفشاشو جفت کردم، کفشاشو تمیز کردم، خیلی هم شاد شد. یتواضع لمن هو دونه، چه اخلاق. حرفم تمام. برادرانم، خواهرانم، من از کتابای قرن هفتم که تا حالا میشه 800 سال تا این زمان رو، کتابای اصلی رو، اصولی رو، ریشه‌ای رو مطالعه کردم، دقت کردم، قلم بزرگان این هشت قرنه شیعه رو دیدم، از این دختر 3 ساله در خرابه شام نام بردم. این یه مسئله. اونایی که میگن امام حسین همچین دختری نداشته، توهین به اونا حرامه. اگر میگن دختری به این نام نداشته، به اندازه ماها این کتابای 8 قرنه رو ندیدن. چون ندیدن، به نظرشون اومده که همچین دختری ابی عبدالله نداشته. ولی جالبه که سید ابن طاووس، این عالم کم نظیر، این عالم بسیار مقدس، این عالمی که کلمه به کلمه کتاباش حساب داره، می نویسه. اینو من خودم خوندم که روز عاشورا یکی از اونایی رو که ابی عبدالله با اسم صداش کرد بیا میخوام خداحافظی بکنم، رقیه بود. بابا که در اوج محبت بود، خود دخترم که کانون عاطفه است، فکر کنید این دو معدن محبت چجوری با هم خداحافظی کرد که یاد این خداحافظی تو ذهن این بچه نقش ثابت زد. یعنی بعد روز عاشورا این بچه فقط دنبال محبت بابا میگشت، بعد روز عاشورا دنبال این میگشت یه بار دیگه بابا بغلش کن. همه ما دختر دارا، یا ما که نوه دختری داریم، اینو دیگه دیدیم. تا در اتاق بعد 7-8 ساعت که بیرون بودیم وارد میشیم، یا دختر 3-4 ساله خودمون یا نوه‌مون، دیدید که با چه هیجانی میدوه، دستشو وا میکنه، بلدید چی بگه، ولی دستشو که وا میکنه یعنی بغلم. نمیدونم دختر از آغوش بابا چی حس میکنه. حالا تورا هر چی به عمش میگه بابام کجا. عمه مجبوره فقط بگه بابات سفر رفت. اما این چه سفریه که مسافرش بر نمیگرده. تا تو خرابه و اون شب و اون همه بهانه و آخرش خوابش برد رو خاک، رفت به خواب و ز تنش رفت تاب، دید مه روی پدر را به خواب. دست زد و روی پدر بوسه داد، پیش پدر لب به شکایت گشاد، کی پدر ای مهر تو سودای من، رفتی و از جور بدان وای من، رفتی و ما زار به دوران شدیم، دست خوش فتنه عدوان شدیم. بابا به جای نوازش‌های تو چقدر سیلی خوردی، چقدر به جای بغل گرفتنای تو ما رو پرت کردن این ور اون ور. اللهم احینا حیات محمد و آل محمد، امتنا ممات محمد و آل محمد، ولا تفرق بیننا و بین محمد و آل محمد، ورزقنا فی الدنیا زیارت محمد و آل محمد، و فی الاخره شفاعت محمد و آل محمد.